آهنگ دلنشین پشتو با صدای بریالای صمدی را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5 عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. مقامات فاریاب می گویند در نتیجه عملیات مشترک قوتهای هوایی و زمینی شب گذشته ولسوالی کوهستان را از جنگ طالبان مسلح تصرف نموده و تلفات سنگین به شورشان وارد شده است. گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم ستاره فروغ.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که در حمله طالبان در قندهار دیشب 26 سرباز اردوی ملی کشته شده و حدود 15 تن دیگر آنها زخم برداشتند. معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی افغانستان میگوید طی 4 ماه گذشته صدها عملیات را بر ضد قاچاقچیان و کاروباریان مواد مخدر رو اندازی کرده است و رئیس جمهور ایران میگوید که اگر ایالات متحده آمریکا لایحه جدید تحریم ها را توشیح کند، تهران به آن پاسخ خواهد داد. تفصیل اخبار. وزارت دفاع افغانستان میگوید در حمله طالبان در ولسوالی خاکریز ولایت قندهار حدود 30 سرباز اردوی ملی کشته شده و نزدیک به 15 تن دیگر زخمی شدند. جنرال دولت وزیری سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
متاسفانه دینشاو بالای یک پوستا یا گارنیزونی که در ولسوالی خاکریز ولایت قندهار بود حمله صورت گرفتند. در نتیجه متاسفانه 26 نفر ما شهید شدند، 13 نفر زخمی.
وزارت دفاع افغانستان در یک اعلامیه گفته در جریان درگیری با دنبال این حمله در ولسوالی خاکریز بیش از 80 تن از طالبان نیز کشته و زخمی شدند. پیش از این برخی منابع به خبرنگار رادیو آزادی در قندهار گفته بودند حداقل 30 سرباز در این حمله در قندهار کشته شدند. مقام های امنیتی ولایت بغلان میگویند در جریان عملیات نیروهای افغان در ولسوالی بغلان مرکزی ده ها تن از طالبان کشته شدند و ده ها تن دیگرشان زخم برداشتند. ذبیح الله شجاع سخنگوی قماندانی امنیتی ولایت بغلان امروز به رادیو آزادی گفت که در این عملیات که دیروز آغاز شده است تا حال 50 تن از طالبان کشته شده و 50 تن دیگرشان زخمی شدند. طالبان تا حال در این مورد چیز نگفتند. معینیت مبارزه با مواد مخدر در وزارت داخلی افغانستان میگوید که طی 4 ماه گذشته 764 عملیات را بر ضد قاچاقچیان و کاروباریان مواد مخدر راه‌اندازی کرده است. به گفته مقام‌ها در این معینیت در جریان این عملیات 874 قاچاقبر خرد و بزرگ مواد مخدر بازداشت نیز شدند. عبدالجلیل بختیار معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله امروز به خبرنگاران در کابل گفت که در این مدت 116 تن مواد مخدر نیز از بین برده شده است. حالا هم از رادیو آزادی چند خبر از منطقه و جهان. حسن روحانی رئیس جمهور ایران میگوید اگر ایالات متحده آمریکا لایحه جدید تحریم ها را توشیح کند، تهران به آن پاسخ خواهد داد. مجلس نمایندگان آمریکا این لایحه را دیروز تصویب کرد و حالا برای تصویب به مجلس سنا فرستاده می شود. روحانی که امروز در اجلاس کابینه ایران در تهران صحبت می کرد گفت:
اگر دشمن بخشی از عهد رو زیر پا گذاشت، ما هم بخشی رو زیر پا میگذاریم. اگر همه عهد زیر پا گذاشتن، ما همه عهد زیر پا میگذاریم.
با اساس این لایحه جدید، تحریم ها بالای افرادی که با برنامه راکت بالستیک ایران سر و کار دارند وضع خواهد شد. با این اقدام سپاه پاسداران ایران به عنوان یک سازمان تروریستی قلمداد خواهد شد. مقام های ایرانی میگویند که این لایحه توافق اتمی سال 2015 میان ایران و قدرت های جهان را نقض میکند. در یک خبر دیگر داریم که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به ایران هشدار دیگر داده است. ترامپ ناوقت دیروز گفت تهران باید به توافق هسته‌ای خود با قدرت‌های جهان پابند بماند، در غیر آن با مشکلات بزرگ روبرو خواهد شد.
The Iran deal
توافق با ایران شاید بدترین معامله باشد که دیدم تا کنون ترتیب شده است. اگر این توافق به آنچه که تصور می شود همخوانی داشته باشد، تطابق نکند، برای آنها مشکلات بزرگ، خیلی بزرگ ایجاد خواهد کرد. من می توانم این را برایتان بگویم، شما خواهید دید. رئیس جمهور ترامپ هفته گذشته تایید کرده بود که ایران توافق هسته‌ای سال 2015 را رعایت کرده است، اما در یک گردهمایی بزرگ در ایالت اوهایو به هزاران تن از هوادارانش گفته است در مورد تهران نگران است. و مشاور ارشد محکمه عدالت اروپایی میگوید دوسیه یکی از سوی سلواکیا و هنگری بر ضد جابجایی اجباری پناهجویان توسط اتحادیه اروپا درج شده است باید رد شود. این دو کشور اروپایی به حمایت پولند با برنامه سال 2015 که به اساس آن هر کشور عضو اتحادیه اروپا باید یک تعداد مشخص پناهجویان را جا بدهد مخالفند و آن را غیرقانونی میخوانند و خواستند تا این سهمیه لغو شود. اما یوس بات مشاور ارشد محکمه عدالت اروپایی اظهارات سلواکیا و هنگری را در این مورد رد کرده است.
ساعت 5:06 عصر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. مقامات فاریاب میگویند در نتیجه عملیات مشترک قوت‌های هوایی و زمینی شب گذشته ولسوالی کوهستان از جنگ طالبان مسلح تصرف شد و تلفات سنگین به شورشان وارد شده است.
این شب بنابر عملیات قوای هوایی ما و قطعات قوای مسلح 142 نفر کشته در 103 ولسوالی است. در ولسوالی کوهستان، قیصار و شیرین تگاب.
امریکا 5 تیاره دیگر کشفی بدون سرنشین به نیروهای افغان می‌دهد. معادن افغانستان توجه امریکا را به خود جلب کرده و قرار است واشنگتن در آینده نزدیک یک نماینده خاص خود را برای بررسی امکانات سرمایه گذاری در این عرصه به کابل بفرستد. رئیس جمهور امریکا یک بار دیگر از ایران و مداخله این کشور در سوریه سخت انتقاد کرد.
Had President Obama gone across that line.
اگر رئیس جمهور با ما از این خط عبور کرده و کار را میکرد که باید میکرد، روسیه و ایران امروز تا این حد شاید هم اصلا در سوریه حضور نمیداشتند.
گزارش هم از نمایشگاه هنری ومان نیازی داریم که امروز در کابل افتتاح شد.
من با این هنر محبت دارم. این کاری خیلی دشوار است، اما این کشور، مردم و تاریخش برای من خیلی عزیز است.
و در یک گزارش دیگر میشنوید که آزاده نامداری، یک چهره معروف تلویزیون ایران که مدت‌ها برای حجاب تبلیغ میکرد، خود به خاطر بدحجابی مورد انتقاد قرار گرفته است. گزارش‌ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام‌های هفتهوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه‌ها را فراموش نکنید. با ما باشید. مقامات فاریاب میگویند که در نتیجه عملیات مشترک قوت‌های هوایی و زمینی شب گذشته ولسوالی کوهستان را از چنگ طالبان مسلح تصرف نموده و عملیات جهت پاکسازی کامل این ولسوالی ادامه دارد. جنرال دلاورشاه دلاور، قماندان امنیه فاریاب میگوید در جریان عملیات شب گذشته نیروهای امنیتی افغان در فاریاب بیش از 142 نفر از طالبان مسلح کشته شدند. در این میان خبرنامه قول اردوی شاهین میگوید که جهت تأمین امنیت در ولسوالی‌های قیصار، شیرین تگاب و کوهستان فاریاب صدها تن از قوت‌های تازه نفس به شمول کماندوها به این ولایت اعزام شدند. مجیب الرحمن حبیب‌زئی از فاریاب گزارش می‌دهد.
مقامات امنیتی در فاریاب از تصرف دوباره ولسوالی کوهستان از چنگ طالبان مسلح خبر می‌دهند. دلاور قماندان امنی ولایت فاریاب در صحبت با رسانه‌ها گفته است که شب گذشته نیروهای امنیتی افغان در نتیجه عملیات هوایی و زمینی که بر این ولسوالی انجام دادند تلفات سنگینی را بر مخالفین مسلح دولت وارد کردند. آقای دلاور گفت علاوه بر این که ولسوالی کوهستان دوباره به دست قوت‌های افغان افتاد، در این عملیات بیش از 140 مخالف مسلح دولت با 6 قماندان مهم طالبان کشته شدند. قمندان امنی فاریاب گفت این عملیات همزمان بر 3 ولسوالی کوهستان، قیصار و شفینتگاب فاریاب شب گذشته انجام شد. وی گفت
بنابر عملیات قوای هوایی ما و قطعات قوای مسلح 142 نفر کشته در 103 ولسوالی است. ملا عبدالرحیم با 10 نفر کشته شده در کوهستان. ملا قباد الله با گروپش که 25 نفر است. بچه مولوی یوسف به نام ذبیح الله با 25 نفر. سلام مشهور بن ایسان با 16 نفر. سید اسماعیل با 10 نفر و داخل باغ ملا عارفی 40 نفر است. کوهستان به قبرستانشان تبدیل شد. فعلا اونا مصروف انتقال اجسادشان از ساحه نغرد هستند.
دلاور شاه دلاور قمندان امنی ولایت فاریاب گفت که ارقام ارائه شده در مورد بعد تلفات وارده به مخالفین مسلح دولت ابتدایی بوده و احتمالاً افزایش در آن نیز رونما شود. وی گفت در این عملیات نزدیک به 100 تن دیگر از مخالفین مسلح دولت مجروح شدند، اما در رابطه با تلفات نیروهای امنیتی افغان در رویارویی با طالبان مسلح جزئیات نداد. از سوی دیگر نصرت الله جمشیدی سخنگوی قلوردید سنوی شاهین در شمال افغانستان در یک خبرنامه‌ای که به رادیو آزادی فرستاده است گفته است که قوت‌های افغان علاوه بر تصرف دوباره ولسوالی کوهستان حدود 70 تن از پرسنل قوت‌های امنیتی افغان را که از 4 روز به این سو در محاصره طالبان بودند آزاد کردند. سخنگوی قلوردید شاهین گفته است که نیروهای تازه نفس کماندو جهت راه اندازی عملیات وسیع در ولسوالی‌های شیرین‌تگاب، قیصار و کوهستان عازم ولایت فاریاب شدند و سایر نیروهای زمینی در حال رسیدن به ساحات جنگی هستند. از سوی هم ذبیح‌الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان مسلح می‌داند گفته است که در جریان درگیری با نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی‌های قیصار، کوهستان و شیرین‌تگاب فاریاب تلفات سنگینی را بر نیروهای دولتی وارد کردند. مجیب رحمان حبیب سعید، رادیو آزادی فاریاب.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
در حالی که گزارش ها از پیشروی نیروهای دولتی در ولایت فاریاب خبر می دهند، از سوی دیگر وزارت دفاع افغانستان می گوید در حمله شب گذشته طالبان مسلح بالای کمپ اردوی ملی در ولسوالی خاکریز کندهار شماره از سربازان کشته و زخمی شدند. دولت وزیری سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که حمله طالبان مسلح بسیار شدید بوده و با آنکه کمک‌ها هم برای نیروهای اردوی ملی رسیده، اما آنها تلفات داشتند. از سوی هم شماره نمایندگان مردم قندهار در ولسی جرگه میگویند که رئیس جمهور باید کشته شدن نیروهای اردوی ملی در این رویداد را با گونه جدی بررسی کند. فرشته ندا با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
پس از حمله طالبان مسلح بالای کمپ کرزیاله ولسوالی خاکریز ولایت قندهار، وزارت دفاع افغانستان میگوید که در این حمله 26 سرباز اردوی ملی کشته و 13 تن دیگرشان زخمی شدند. دولت وزیری سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت شمار زیاد طالبان مسلح شب گذشته حملات شدید را در این محل بالای نیروهای اردوی ملی انجام دادند، اما به گفته وی با وجود مقاومت نیروهای اردوی ملی شمار آنان در این حملات کشته و زخمی هم شدند. آقای وزیری میگوید در حال حاضر قطعات اردوی ملی در ساحه جابجا شدند.
متاسفانه دین شاو با اثر فشار بسیار زیاد مخالفین بالای یک پوستا یا گارنیزونی که در ولسوالی خاکریز ولایت قندهار بود حمله صورت گرفتند. در نتیجه متاسفانه 26 نفر ما شهید شدند، 13 نفر زخمی و به دشمن هم تلفات بسیار زیاد وارد شدند، اونا هم کشته و زخمی دارند.
به اساس اعلامیه منتشر شده وزارت دفاع در این حمله 80 تن از طالبان مسلح نیز کشته و زخمی شدند. مقامات محلی ولایت قندهار گفتند که تیم بررسی به خاطر تحقیقات بیشتر به محل رویداد فرستاده شده است. در این حال طالبان مسلح مسئولیت این رویداد را بر عهده گرفته ادعا کردند که در این رویداد 74 سرباز اردوی ملی کشته و 6 تن را با سلاح و مهماتشان با خود بردند. حملات طالبان تنها در ولایت قندهار نه، بلکه در تازه‌ترین رویداد در نتیجه انفجار یک موتور بام در غرب کابل 24 تن از افراد ملکی کشته و 42 تن دیگر زخمی شدند. از سوی هم شماره نماینده های مردم قندهار در ولسی جرگه میگویند که وزارت دفاع برای سربازان اردوی ملی به قندهار گفته بودند که آنان در حالت دفاعی باشند و جنگ نکنند و به همین دلیل به گفته آنان در آن رویداد 40 سرباز اردوی ملی کشته و 30 تنشان را طالبان مسلح با خود بردند. شکیب هاشمی یک تن از نماینده های مردم قندهار در ولسی جرگه به رادیو آزادی گفت رئیس جمهور باید این رویداد را به گونه جدی بررسی کند.
این آقای اشرف غنی امروز بشنوه از تلفاتی که اینا گفتن کاملا غلط است. ما از منطقه کاملا دقیق آگاهی دارم و این تلفاتشان 40 نفر شهید دارن، 30 نفر طالبان با خود بردن. پس 80% در ناامنی های افغانستان کاملا ضعف مدیریت مسئولین درجه یک امنیتی است، هم از استخبارات ما گرفته است، هم از امنیت ملی، هم از وزارت دفاع، هم از داخله.
شکیبا هاشمی میگوید سهل‌انگاری مسئولان امنیتی و عدم هماهنگی میان آنان سبب روحیه دادن به دشمن و افزایش تلفات نیروهای امنیتی افغان می شود. خانم هاشمی میگوید اگر وقوع چنین حوادث در ولایت کشور جلوگیری صورت نگیرد، هیچ مادر افغان برای فرزندش اجازه نخواهد داد تا در صفوف نیروهای مسلح افغانستان وظیفه اجرا نماید.
وزارت دفاع آمریکا با تشدید جنگ در افغانستان با نشر یک اعلامیه از پلان دادن 5 بال تیاره بی پیلوت دیگر به نیروهای افغان خبر می‌دهد. این تیاره های مسما بسکن ایگل از مهارت برجسته تکنیکی برخوردار بوده و گفته می شود که در شناسایی و از بین بردن اهداف خیلی موثرند. ضرور منکل گزارش می دهد.
ایالات متحده می گوید به زودی 5 تیاره بی پیلوت را در اختیار نیروهای امنیتی افغان قرار می دهد که با تجهیزات پیشرفته مجهز می باشند. وزارت دفاع آمریکا در اعلامیه گفته است که این تیاره های مسما بسکن ایگل برای شناسایی و از بین بردن اهداف دشمن در افغانستان استفاده خواهند شد و خیلی مؤثر خواهند بود. پنتاگون می گوید برای تهیه و تمویل تیاره های بی پیلوت مسما بسکن ایگل به نیروهای امنیتی و دفاعی افغان حدود 20 میلیون دلار را از بودجه این وزارت پرداخته است. این وزارت همچنان گفته است که کار ساخت و تجهیز این تیاره ها با وسایل پیشرفته در ماه اپریل سال آینده تکمیل و به نیروهای دفاعی و امنیتی افغان تحویل داده خواهند شد. پنتاگون نقش این تیاره ها را در افغانستان خیلی مؤثر دانسته و تأکید می کند که این تیاره ها خیلی دقیق هدف را شناسایی نموده و مورد هدف قرار می دهند. گفته می شود که در حال حاضر نیروهای هوایی افغان 6 تیاره بی پیلوت دیگر را نیز در اختیار دارند که در شورابک ولایت هلمند قرار دارند. انتظار می رود امریکا شماره تیاره های بی پیلوت در افغانستان را به 50 فروند افزایش دهد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
معادن افغانستان توجه حکومت آمریکا را به خود جلب کرده و قرار است یک نماینده خاص آمریکا برای بررسی امکانات روی سرمایه گذاری در این عرصه از افغانستان بازدید کند. با آنکه از زمان دقیق سفر این نماینده رئیس جمهور آمریکا تا کنون چیزی گفته نشده، اما نیویورک تایمز گزارش می‌دهد که سرمایه گذاری بالای معادن افغانستان بخش از بحث عمده قصر سفید را در مورد استراتژی جدید برای افغانستان تشکیل داده است. در همین حال وزارت معادن افغانستان می‌گوید هر نوع سرمایه گذاری غرب بالای معادن افغانستان باعث رشد اقتصاد کشور می شود. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر با شماست.
ایالات متحده آمریکا در نظر دارد تا با فرستادن یک نمایندهش به افغانستان امکانات برای سرمایه گذاری بالای معادن این کشور را بررسی کند. بر اساس گزارش نیویورک تایمز، امکانات سرمایه گذاری بالای معادن در افغانستان می تواند توجیه برای باقی ماندن اداره دونالد ترامپ پس از 15 سال جنگ در این کشور باشد. در این گزارش آمده است که رئیس جمهور افغانستان در اولین گفتگوی خود با همتای آمریکایی دونالد ترامپ از معادن افغانستان به عنوان یک فرصت خوب برای سرمایه گذاری یاد کرد و اکنون سرمایه گذاری شرکت‌های غربی بالای این معادن می‌تواند دلیل برای باقی ماندن آمریکا در افغانستان شود. نیویورک تایمز میگوید پس از اینکه قصر سفید هفته پیش شاهد بحث‌های عمیق در مورد استراتژی جدید واشنگتن برای افغانستان بود، سه مشاور ارشد دونالد ترامپ با مایکل ان سیلور، چهره شناخته شده در صنعت مواد کیمیاوی، دیدار کرده و روی امکانات استخراج معادن افغانستان گفتگو کردند. از سوی دیگر استفن فینبرگ، یکی از سرمایه‌گذاران میلیاردر آمریکایی که رسما دونالد ترامپ را در مورد افغانستان مشورت می‌دهد، به دنبال راه‌ها برای بهره‌برداری از معادن افغانستان است. نیویورک تایمز در مورد آقای فینبرگ نوشته که دارای یک شرکت بزرگ قراردادی نظامی است که می تواند نقش مهم در حفاظت از معادن افغانستان بازی کند، آن معادن که در مناطق تحت کنترل طالبان مسلح قرار دارند. بانک وزارت معادن افغانستان میگوید از این که امریکا نماینده اش را برای بررسی معادن افغانستان به این کشور میفرستد تا کنون رسما اطلاعی نیافته است، اما میافزاید که از هر نوع سرمایه گذاری غرب در بخش معادن کشور استقبال میکند. عبدالقدیر مطفی سخنگوی وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت امکانات و فرصت های لازم برای سرمایه گذاری غرب بالای معادن افغانستان وجود دارد.
هر نوع سرمایه گذاری که در سکتور معدن به وجود می رفا و به خاطر ثبات اقتصادی ما مهم است، ما زیر استقبال می کنیم. هر قدر زمینه سرمایه گذاری ایجاد شود، فراهم شود، اقتصاد افغانستان رشد می کنه، امکانات دیگری را به دست می آرم ما که اون امکانات عبارت از جذب وسایل مدرن در این بخش و ظرفیت های لازم در این بخش که ما تخصصگرایی اینجا به وجود می.
بر اساس تخمین مقام های آمریکایی در سال 2010 میلادی افغانستان دارای ذخایر استفاده ناشده به ارزش حدود 1 تریلیون دلار است که و گفته نیویورک تایمز این رقم یک بار دیگر توجه قصر سفید را به خود جلب کرده است. نیویورک تایمز نوشته است معادن در افغانستان برای دونالد ترامپ به عنوان یک تاجر میتواند یک بازی برد برد باشد، اقتصاد کشور را رشد دهد و برای امریکایی ها شغل ایجاد کند و همچنان ایالات متحده را به مارکت مواد استخراج شده کمیاب که در حال حاضر توسط چین انحصار یافته است مبدل سازد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
رئیس جمهور آمریکا با انتقاد شدید از ایران گفت که تهران که از حزب الله لبنان حمایت می‌کند یک فاجعه بشری را به میان آورده است و امنیت منطقه را تهدید می‌کند. دونالد ترامپ افزود که حزب الله برای حکومت لبنان، مردم این کشور و تمام منطقه یک تهدید است. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا این مطلب را دیروز در یک کنفرانس خبری در حضور سعد حریری صدر اعظم لبنان ابراز داشت. او گفت حزب الله به افزایش وسایل نظامیش ادامه می‌دهد که خطر یک جنگ دیگر با اسرائیل را محتمل می‌سازد. ترامپ ایران را که حزب الله را در لبنان و سوریه حمایت می‌کند به ایجاد فاجعه بشری و تهدید صلح در سر سر منطقه ملامت کرد. آقای ترامپ گفت هدف اصلی که حزب الله رسیدن به منافع خودش و حامی عمدهش ایران است. رئیس جمهور آمریکا گفت رئیس جمهور اسبق کشورش باراک اوباما باید اقدامات را بر ضد بشار اسد رئیس جمهور سوریه، متحدش ایران و حزب الله اتخاذ می کرد و اگر از خط قرمز که روی ریگ در مقابل اسد ترسیم کرده بود عبور می کرد، شاید وضعیت طور دیگری می بود.
Had President Obama gone across that line.
اگر رئیس جمهور اوباما از این خط عبور کرده و کاری را می کرد که باید می کرد، روسیه و ایران امروز تا این حد شاید هم اصلا در سوریه حضور نمی داشتند.
آقای ترامپ که بعد از حمله ادعا شده کمیابی اسد در ماه اپریل دستور حمله راکتی بر یک قرارگاه هوایی سوریه را داده بود، گفت اگر اسد بار دیگر تلاش تکرار چنین کار را کند، دست زیر زنخ نخواهد نشست. او گفت من کسی نیستم که بی تفاوت در کنج استاده با آنها را بگذارم از کاری که کردند بدون مجازات بمانند.
I am not a fan of Assad. I certainly think that
من علاقمند اسد نیستم. من متیقن هستم آنچه در برابر کشورش و بشریت کرده واقعا ناگوار و وحشتبار است.
آقای ترامپ همدردی و حمایتش را از لبنان در حال ابراز داشت که بیروت با موج وسیعی از مهاجرین سوریه مواجه بوده است. ترامپ گفت رویکرد آنها در بخش کمک‌های بشری به مهاجرین سوریه در نزدیکی کشور خودشان بهترین گزینه است. ترامپ همچنان به ایران هشدار داد که با تعهداتی که در توافق هسته‌ای با 6 قدرت جهان نموده پابند بماند، در غیر صورت با مشکلات جدی
مواجه خواهد شد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موجه متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را از هفت شام تا هفت صبح دنبال کرده میتوانید. برمیگردیم به مطالب برنامه. نمایشگاه آثار هنری عبدالرحمن و امان نیازی نقاش افغان در کابل افتتاح شد. در این نمایشگاه به روز چهارشنبه ده ها اثر ساخته شده از ساقه گندم به نمایش گذاشته شد. بازدید کنندگان از این نمایشگاه از آثار این نمایشگاه ستایش کرده و آن را در رشد فرهنگ و هنر در افغانستان با ارزش عنوان نمودند. سحر لیوال با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
مشکلات امنیتی، سیاسی، اقتصادی و سایر نابسامانی ها در افغانستان نتوانسته دست شماره از هنرمندان در کشور را از فعالیت باز دارد. عبدالرحمن اما نیازی یکی از این هنرمندان است که نمایشگاهش با رونمایی از ده ها اثر نقاشی شده توسط سوارکاری با ساقه های گندم روز چهارشنبه در کابل افتتاح شد. ده ها تابلوی نقاشی شده با ساقه های گندم در این نمایشگاه یک روزه به نمایش گذاشته شده است. شماره از مقام های دولتی که از این نمایشگاه دیدن کردند این آثار را ارزشمند خواندند. اسدالله غزنفر مشاور رئیس جمهور در امور فرهنگی در این نمایشگاه گفت که این آثار بیانگر ارزش های ملی و تاریخی افغانستان است.
در جامعه که خون جاری است و هدف کسانی که خون می‌ریزند از بین بردن اجتماع و هنر است، هنرمند بودن کار ساده‌ای نیست. این هنرمندان در خور ستایش هستند.
اومان نیازی پیش از این نیز در چندین سال گذشته ده ها اثر نقاشی شده با سواره های گندم را پیشکش کرده است. بسیاری آثار وی با استفاده از سواره های گندم ساخته شده است. و اساس معلومات وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، هنر نقاشی با سواره های گندم حدود 60 سال قبل در این کشور رایج شده است که اولین نوع از این نقاشی مربوط به عزیز گندمی، یکی از هنرمندان افغان است. عبدالرحمن اومان نیازی، هنرمند نقاش افغان، میگوید با آنکه هنر با وقت و هزینه زیاد نیاز دارد، اما میخواهد همچنان به خلق آثار هنری ادامه دهد.
من با این هنر محبت دارم. این کاری خیلی دشوار است، اما این کشور، مردم و تاریخش برای من خیلی عزیز است. میخواهم ارزش هایی که نیاز به حفاظت دارند آنان را در آثار هنرم حفظ کنم.
آقای نیازی گفت هیچگاه حکومت با وی کمک نکرده و حتی او را مورد تشویق نیز قرار نداده است. این در حال است که بسیاری از هنرمندان افغان در حال حاضر مورد قدردانی قرار نگرفته و در وضعیت بد اقتصادی قرار دارند. اما مسئولین در وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگویند که تلاش ها برای رشد و گسترش فعالیت های هنری در کشور ادامه دارد.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
ساعت استودیو 5:28 دقیقه عصر را نشان می دهد. دوستان عزیز، قبل از اینکه برخی از پیام های شما عزیزان را نشر کنیم، می پردازیم به مطالب مهمی که در برنامه داشتیم. مقامات فاریاب میگویند که ولسوالی کوهستانات با هجوم بزرگ شب گذشته از چنگ طالبان تصرف شد و در این نبرد تلفات سنگین به طالبان وارد شده است. از سوی دیگر در یک گزارش شنیدیم که در نتیجه هجوم طالبان بر یک کمپ اردوی ملی در قندهار ده ها سرباز کشته و زخمی شدند.
از پیام های شما،
ما از جمله متقاعدین هستم. شما اگه در دالیز ریاست تقاعد در منزل اول بروین، تقریبا در حدود 800 نفر الی 1000 نفر جمع است و با اندازه گرمی شد هر غرفه در حدود 100 نفر 200 نفر استاد است و پالو و پالو. حتی آدمی تمام سالون یک بادپکه هم نیست. من نمی‌فهمم که چه قسم مسئولین است، چه قسم ریاست است و چه قسم دولت است که به این ترتیب کارای یک غیر به مردم جنجال و مشکلات خلق کنند. دیگه کدام مشکلی است؟
ما یکی از متقاعدین هستیم. مسال 13
گفتی اگر 95 تا حقوق تقاعد ما رو به جزال نکده سرد ما گفتی چند بار رفتیم اونجا مراجعه کردیم یک بار کارت برای ما دادم سرد این کارت ما رو گفتی اگر نگه گفتن این کارت گفتی اگر نیست کارت از اون وقتش پوره شده باز بیاین با این متری کنین سال 95 تا حقوق میگردیم با این متری کش مصابش مولم از نکارش مولم از نیستابش مولم از هیلی می یک سال مکمل دو سال مکمل ما چی بخوریم
خزینه تقاعد از آن خبرشی نمایند از یک شخص که بایمیتریک می شود در 3 ماه هم نمی شود کارتها مفقود شدند توجهی تا ملا خوانیم
خزینه تقاعد یک رئیس بود تو پیانی مدیریت داشت اما تو کار تنظیم کرد و برادر ما زندگی خود جوانی خود وقت خدمت ملت مردم ساختیم ریستفیل شدیم از برای خدا تقاعد ما نداشته
ساعت استودیو 5:30 دقیقه عصر نشان می‌دهد دوستان عزیز به این ترتیب می‌رسیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام‌های هفتوار حقوق اساسی و بشری و امتداد لحظه‌ها را می‌شنوید و هم گزارش از یک چهره مشهور تلویزیون ایران داریم که مدت‌ها برای حجاب تبلیغ می‌کرد اما خود به خاطر بدحجابی مورد انتقاد قرار گرفته است اما قبل از همه توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم ستاره فروخ
وزارت دفاع افغانستان میگوید که شب گذشته در حمله طالبان در ولسوالی خاکریز ولایت قندهار حدود 30 سرباز اردوی ملی کشته شده و 13 تن دیگرشان زخم برداشتند. مقام های امنیتی در ولایت پکتیا میگویند در ولسوالی جانخیل این ولایت ده ها تن از مخالفان مصالح دولت به شمول تعدادی از ملیشه های پاکستانی کشته شدند. معینیت مبارزه با مواد مخدر در وزارت داخلی افغانستان میگوید طی 4 ماه گذشته 764 عملیات را بر ضد قاچاقچیان و کاروباریان مواد مخدر انجام داده است و در این مدت صدها تن از قاچاقبران خرد و بزرگ مواد مخدر بازداشت شدند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران میگوید اگر ایالات متحده آمریکا لایحه جدید تحریم ها بر ایران را توشیح کند تهران به آن پاسخ خواهد داد. مجلس نمایندگان آمریکا این لایحه را دیروز تصویب کرد. این لایحه جدید تحریم ها روسیه و کره شمالی را نیز هدف قرار می دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به ایران هشدار دیگر داد. ترامپ نو وقت دیروز گفت تهران باید با توافق هسته‌ای خود با قدرت‌های جهان پابند بماند، در غیر آن با مشکلات بزرگ روبرو خواهد شد. و مشاور ارشد محکمه عدالت اروپایی میگوید دوسیه‌ای که از سوی اسلواکیا و هنگری بر ضد جابجایی اجباری پناهجویان توسط اتحادیه اروپا درج شده است باید رد شود.
و اکنون هم توجه کنید به گزارش اخبار ورزشی از همکارم مرضیه احمدزی.
تیم 19 ساله کرکت افغانستان امروز به کشور برگشت. عزیز غروال مسئول بخش مطبوعات کرکت بورد امروز در صحبت با رادیو زودی گفت که از این تیم استقبال گرم در میدان بین المللی هوای حامد کرزی صورت گرفت. تیم زیر 19 ساله کرکت کشور در مسابقات گزینش جام جهانی بعد از 6 موفقیت پی در پی در سنگاپور به مسابقات جام جهانی 2018 را پیدا نمود. تیم های مالیزیا، امارات، سنگاپور، هانگ کنگ و نیپال از جمله کشورهایی بودند که تیم زیر 19 ساله کرکت کشور آنها را شکست داد و به مسابقات جام جهانی را پیدا کرد. رقابت های منتخب کانگ فو امروز در کابل برگزار شد. عارف پیمان سخنگوی تربیت بدنی افغانستان امروز به رادیو زودی گفت کشمین دور رقابت های منتخب کانگ فو و نخستین دور رقابت های این رشته بالای کمربند قهرمانی با اشتراک 180 ورزشکار امروز در جمناسیم ریاست عمومی تربیت بدنی آغاز کردید. این رقابت ها میان 60 کلب زون کابل در کتگوری های سنی 18 الی 35 سال و کتگوری وزنی 50 الی مثبت 85 کیلوگرم با اشتراک 150 ورزشکار مرد و 30 ورزشکار زن در کابل برگزار شد که تا 3 روز ادامه دارد. گفتنی است که در پایان این رقابت ها 44 چهره برتر از طبقه ذکور و 3 چهره برتر از طبقه اناث و تیم منتخب ولایت کابل انتخاب می کردد. مسابقات لیگ برتر و الف امروز در کابل آغاز گردید. طاهر رؤوفی دایرکتور تکنیک فدراسیون فوتبال افغانستان امروز به رادیو زدی گفت که این مسابقات نا وقت امروز آغاز می‌گردد که تیم جوانان میهن مقابل مخابرات و همچنان تیم سباون مقابل اتحاد بر رقابت می‌پردازد. رؤوفی می‌گوید که در این مسابقات بیش از 13 تیم لیگ برتر و 12 تیم الف شرکت کردند و با مدت 2 ماه دوام می‌کند. پایان خبرهای ورزشی.
یک چهره مشهور تلویزیون ایران که مدت‌ها برای حجاب اسلامی تبلیغ می‌کرد، اینک خود به خاطر بدحجابی مورد انتقادهای شدید قرار گرفته است. آزاده نامداری بعد از آن مورد انتقاد قرار گرفت که عکسای نشر شد که او را در محضر عام و بدون چادر و با لباس بدن نمایی جمپسوت نشان می‌دهد. آرش همایون با جزئیات بیشتر با شماست.
آزاده نامداری شخصیت مشهور تلویزیونی ایران که برای سالیان متمادی پوشیدن حجاب شدید اسلامی را در جمهوری اسلامی ایران تبلیغ می کرد و خود در پیروی از آن پیشتاز محسوب می شد، اینک به خاطر عکس هایی که او را در محضر عام و بدون چادر نشان می دهد تحت انتقادهای شدید قرار دارد. آزاده نامداری گوینده تلویزیونی ایران که به هنرپیشگی روی آورد، از سالها به این سو ترویج پوشیدن حجاب اسلامی و چادر، به طور خاص چادر سیاه را تبلیغ میکرد. آزاده نامداری در مصاحبه‌ای که در سال 2014 میلادی نشر شد گفته بود وی به چادری بودن افتخار میکند، اصطلاحی که در ایران در مورد زنهایی که چادر به سر میکنند به کار برده میشود. آزاده نامداری گفته بود با پوشیدن چادر احساس امنیت و احترام میکند و اینها برکاتی هستند که چادر برای وی برمغان آورده است. به گفته آزاده نامداری وی با چادر زیباتر است. به نوشته مرکز خبری رادیو آزادی، از سال 1979 میلادی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، زنان تحت فشارها و محدودیت‌های شدید قرار گرفته مجبور ساخته شدند از قواعد شدید حجاب پیروی کنند. آزاده نامداری که از طریق شبکه اجتماعی اینستاگرام همیشه عکس‌هایش را با چادر سیاه نشر می‌کرد، در جریان مسافرت اخیرش به شهر ژنو در سوئیس، یک عکس خود را در برابر عمارت سازمان ملل متحد و در حالی که چادر سیاه پوشیده است نشر کرده بود. ولی عکس‌های دیگر وی که از جریان همین مسافرتش به ژنو گرفته شده و به رسانه‌ها راه پیدا کرده است، آزاده نامداری را نه تنها بدون چادر و با موهای باز نشان می‌دهد، بلکه او را با لباس بدن‌نمای جمپ‌سوت نشان می‌دهد که در خارج از منزل پوشیده است. آزاده نامداری در پاسخ به منتقدانش گفته است چادرش برای یک لحظه کوتاه پایین لغزیده بود و او در بین اعضای نزدیک فامیلش قرار داشت. ولی این حرکت آزاده نامداری را تعداد زیادی ایرانی ها از طریق اینترنت و شبکه‌های اجتماعی انتقاد کردند. یک تن از طریق شبکه توییتر نوشته است این که چادر پوش هستید مسئله شماست، ولی چیزی را گفتن و کار دیگر کردن درست نیست. یک تن دیگر نوشته است مشکل با آزاده این است که وای دروغ گفته است. یک تن دیگر می نویسد آزاده نامداری سمبول واقعی رژیم جمهوری اسلامی ایران است که سالها به این سو شعار مرگ بر امریکا را سر می دهد، ولی فرزندانش را به امریکا برای تحصیل می فرستد. تلویزیون دولتی ایران به حیث یک وسیله مهم تبلیغات و ترویج حجاب شدید اسلامی در اختیار مقامات رژیم اسلامی ایران قرار دارد و آزاده نامداری یکی از چهره‌های سرشناس است که آن را تبلیغ می‌کند.
برنامه آشیانه روزهای پنج شنبه در برنامه ساعت 5 عصر و روزهای جمعه در برنامه ساعت 9 صبح پخش می‌شود.
و دوستان عزیز، با این آگهی از پروگرام آشیانه میرسیم به قسمت اخیر برنامه. قبل از این که در امتداد لحظه ها را بشنوید، توجه کنید به پروگرام هفتوار حقوق اساسی و بشری.
حقوق اساسی و بشری.
سلام بر شما شنونده های عزیز رادیو آزادی، شما را به برنامه حقوق اساسی و بشری که با میزبانی من شمیلا جاوید راهمی گردد خوش آمدید میگویم. در این برنامه در مورد حق مالکیت با عبدالواحد سیرت، عامر بخش نظارت و بررسی از خطی ها دفتر صحبی کابل، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بحث میکنیم. خب آقای سیرت را به استدیوی رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. آقای سیرت، در آغاز اگر لطف کنین بگوین که حق مالکیت چیست؟
در قدم نخست سلام به شما و شنونده های عزیز، احترامات خود تقدیم میکنم. حق مالکیت یک حق مهم بشری محسوب میشه و در دین مبین اسلام در قرآن عظیم شان به این به عبارات مختلف اشاره شده که عبارت از انفاق، صدقه، قرض، ارث. البته هر کدام معنای خود داره و جای خود داره، به او محل و به او معانی اگر بپردازیم وقت بیشتر میگیره. یعنی اثبات حق مالکیت چون منقول و غیر منقول باشه قرآن عظیم شان به اشاره کردم. پس به می اساس دین مبین اسلام وقتی که حقوق ثابت کرده، خوب است جا داره که صحابه جلیل هم در این مورد اشاره بکنیم که فعلا نامش از ذهن فراموش شده، وقتی که به نام صدقه اجر و ثواب را از پیامبر صلی الله علیه و سلم شنید، خانمش در باغش بود که تقریبا باغش در حدود 600 اصل درخت خرمای بود، صدا میزنه که من این مال را به در راه الله صدقه کردم، شما از اینجا خارج شوید. و در دست طفلش دو تا خرما بروایتی که از وای خرما در دهن، مادرش سعی یک کوشش کرد امو خرما که در دهن طفلش بوده او را و از دستش بگیرد امو باغ بانه که مالکیت ما نیست، فعلا مالکیت دیگه کس شد. بنان ازی یعنی به نام صدقه که هر کس مال چی منقول و غیر منقول داشته باشه صاحب حق است و میتونه از مال خود هر نوع استفاده کرده میتونه به او میتونه. همچنان ما شما در وثیقه ملی ما که عبارت از قانون اساسی است در ماده 40 ذکر شده که هر کس حق مالکیت را دارا شده میتونه، و همچنان در اعلامیه جهانی حقوق بشر به این رابطه اشاره شده، در قوانین مساخای بین المللی اقتصادی اجتماعی فرهنگی به حقوق ذکر شده. پس اگر جنبندی بکنیم از نصوص اسلام گرفته تا وثیقه ملی و بین المللی، بعد از حیات حق مالکیت یک مهم و حق بشری هر انسان است که به او اطلاق میشه که باید هر کس حق مالکیت داشته باشه.
خب آقای سیرت، اگر لطف کنین بگوین که حق مالکیت چی وقت و چگونه ثابت شده میتونه؟
سوال خوب به یه چیز کردین. به دوستای عزیز خود باید بگویم که حق مالکیت به نفس مجرد حق حیات حق مالکیت ثابت میشه. به طور مثال وقتی که الله ذوالجلال روح را در رحم مادر به جنین میدمید یا نفخ روح میشه، در او وقت امی جنین حق مالکیت برش داده میشه، چی او در بطن مادر باشه و یا به دنیا آماده باشه. پس در اینجا حق مالکیت در دو حالت بعد از نفخ روح حق مالکیت در اینجا ثابت میشه. ولو اگر جنین و یا طفل در بطن مادر باشه به دنیا نامده باشه، پدری از این مثال یا از کسایی که زی حقوق هستن به مجرد فوت از یا ای در بطن مادر هم حق مالکیت شده میتونه، مادامی که طفل در بطن مادر فوت نکنه و تا تولد و تا حیات چی در بطن مادر و چی در بیرون باشه حق مالکیت را داره و دارامه، و این در فرق نیست چی او طفل باشه، دختر باشه، پسر باشه، پیر باشه، جوان باشه یا مجنون و یا مهتوی باشه، همشان دارای حقوق و امتیاز حق مالکیت را داره و یک حق بشری و مهم محسوب میشه.
بله. خب قسمی که ما شما میدانیم در شماری از خانواده های افغان زنان فاقد مالکیت میدانند، شما بگوین که آیا زنان هم میتونن صاحب مالکیت باشن؟
بله، خوب سوال اشاره کردین. متاسفانه در کشور ما اگر از یک طرف داد از اسلام و از دین زده میشه و از دیگر طرف یک اصل دین را پامال کرده، در اینجا اشاره است از پیامبر صلی الله علیه و سلم که علم میراث نصف علم است. هرگاه این علم میراث فراموش شود گویا نصف علم فراموش می چرا؟ در اینجا حق مالکیت بر زنان در افغانستان خاصتن که چون وقت برنامه کم است متاسفانه بگم که ما قبلا به اشاره کردم که جنینی که در بطن مادر باشه چی و دختر باشه چی پسر باشه چی در دنیا باشه چی در بطن مادر باشه چی در خانه باشه چی او عروس شدگی باشه، حق مالکیت زن داره و بر ما قبل از اسلام بهترین نمونه حضرت بی بی خدیجه الکبرا رضی الله عنها است که صاحب مالک بوده، مالک بوده و حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم در مال از او به تجارت شتافت و از اینجا ثابت میشه که در دین مبین اسلام ما همچنین حق مالکیت بر زن هم است. در قانون اساسیم که ماده 40 میگه هر کس، یعنی کس اطلاق اینجا به پسر، دختر، متأهل، غیر متأهل، در خانه، در بیرو، برای کلگی ثابت. ولی کسی که در جامعه برای زیان میته، معنی از ایست که وا نصف دین را فراموش کردن و ای یک گناه بزرگی است که کس حق کس را نمیته، خاصتاً برای خانمهای عزیز ما که وا از این حقوق محروم هستن. امیدوار هستم که مردای ما و اولیای فامیل حقوق و امتیازات فرزند و پس دختر را بیاموزه و هر کس را به حق و حقوقش برش قائل باشن.
بله، خب شنوندای عزیز، فعلا یک وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
سن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی.
من این مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنوندای عزیز، برنامه حقوق اساسی و بشری است که از رادیو آزادی میشنوید. خب آقای سیرت، اگر لطف کرده توضیح بدین که هرگاه یک مرد اولاد ندارد و فوت میکنه، حق مالکیت او به کی میرسه؟
اگر کسی مرد مجرد باشه فوت میکنه، طبعا در مورد ارث و باب ارث در قانون و شریعت ما داریم، به مو اصنافی که هر کس اقرب است به این مرد، حق اولیت از او می باشد در صورتی که مجرد باشد. در صورتی که اگر متأهل باشه و اولاد نداشته باشه، وقتی که این شخص فوت میکنه و از این مال بجا میمونه، چی منقول و غیر منقول، در قدم نخست دین مبین اسلام ما و قوانین مدنی ما اشاره میکنه که اول دین ازی ادا شوه. بعد از دین ازو اگر خانم ازی حیات داشته باشه، ششم حصه مال اول حق خانم ازی است. بعد ازو با ورثه که اقرب باشه، نزدیک باشه، به لحاظ اصناف که شرایط تعیین کرده، مال به او داده میشه. پس از این لحاظ و بو سوال قبلی شما اگر جنبندی بکنیم، پس زن در دین مبین اسلام نسبت به مردا به نظر خودم حق مالکیت بیشتر داره. یکی حق مهرش است که بالای مرد داره، یک حق. حق خوراکش سر شوهرش است، حق خانه سر شوهر داره و همچنان حقوق ارث و دیگه حقوق. پس در این جمع میتونیم که خانم ها عزیز ما، همشهره های عزیز ما، از حقوق بیشتری در دین مبین اسلام یا دارا هستند. ولی متاسفانه که امروز جامعه ما به این حقوق از یا به امتیاز از یا قائل نیستند. این تقصیر از مردای ماست، نه تقصیر از دین و از قوانین ما.
آقای سیرت، بسیار زیاد تشکر.
تشکر از شما. خیلی
شنونده های ارجمند، این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که روی موضوع حق مالکیت با عبدالواحد سیرت، عامر بخش نظارت و بررسی از تخطی ها، دفتر صاحبه کابل، کمیسیون مستقل حقوق بشر بحث شد. تا برنامه بعد، خداوند یار و مددگارتان.
در امتداد لحظه ها،
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مایی از خودم سیاد نظمیالی دوام دارد.
تاق زرنگار که به زر گلکاری شده،
کلنگی تاج کفته داره، پاپکی داره، 40,000 می خرید نداره.
این سرنده بار ساز و لوگر.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، امید است با خوشی و سرور همدم باشید. شاید شما هم گاهی در مراسم عروسی متوجه شده باشید که افغان ها عنانات گوناگون دارند و در هر منطقه این رسم و رسوم با کم تفاوت ها دیده می شود. ما در این برنامه درباره او رواج های مراسم عروسی گپ می زنیم که بخصوص بعضی ها از نگاه عقیدوی نیز با آن باورمندند. با ما در برنامه باشید.
مبارک باشه هر روزی دوستان، حولی و سالم گشت از چراغان. مبارک باشه هر روزی دوستان، حولی و سالم گشت از چراغان. ز خوشی همه می رقصن به میدان، الهی زنده باشه همه دوستان.
شنونده های عزیز، افغان ها از قدیم در عروسی هایشان یک سلسله عنانات دارند که برخی از این رواج ها در اکثر ممالک همگونی دارد و برخی از آن تنها مختص به مردم افغانستان است. به گونه مثال می توانیم بگوییم پیرهن سفید عروسی تقریبا در همه دنیا مرسوم است، ولی پوشیدن پیرهن سبز موقع نکاح بسیار به ندرت در جا جاهی به چشم می خورد. افغان ها پیرهن سبز نکاح را سوچه پنداشته و آن را همیشه نگه می کنند. همین گونه در مراسم عروسی بعضی عنانات خاص را به جا می کنند، مانند آینه مساف، روشن نمودن شمع و خوردن مالیده و شربت از جمله عنانات برجسته عروسی هاست. اما خانم هما باشنده باغ زنانی شهر کابل میگوید قبل از این مراسم زمانی که عروس را به آرایشگاه میبرند عروس به خانه پدر میخ میکوبد. این که چرا از وی میشنویم.
وقتی که امی عروس میان به بردنش که آرایشگاه میبرند بازم اونجا مراسم عروسی دیگه از اونجا در حقیقت شروع میشه. در وقت برآمدن در دروازه خود دختر امروی چکش میخ رو میکوبد دمتر، بخاطر که میگن برکت خانه امروی عروس یک جا نره. ما خودم شخصا از کابل هستم و دیدیم که امی کار میشه.
باید گفت آرایش عروس هم در گذشته خیلی ساده بود که عبارت بود از 7 چیز: سرخاب، سفیداب، حنا، وسمه، سرمه، زرک، غالیه و خال. به اصطلاح 7 قلم آرایش کردن عروس همین لوازم آرایشی را در بر می گرفت. خانم گل باشنده شهر کهنه کابل در مورد آرایش عروس چنین می گوید.
پیشانشان خدا خانه پیشان میکردن دیگه، موروس خدا خانه پیشان میکرد، پیشانیش شرش میزدن، زرک میزدن، خال میکردن در کومایشان، در وایشان، در پشتای چشمشان سرمه میکردن. ثواب داره دیگه، ایت پلکا نبود که پلک بزنن و در چشمایشان ببانه و ایت مویایشان جور کنن و پیشان کنن و ترا نبود. این همی سیخک بود، گیرا بود.
باید گفت پیرهن سبز عروس در گذشته ها به اصطلاح خیلی پت و پنهان می بود و کسی آن را تا موقع پوشیدن نمی دید و مردم به این عقیده بودند که کسی بالای آن چیزی نریزد و یا آن را سحر و جادو نکنند. خانم سهیلا باشنده چهاردهی کابل در مورد ارزش پیرهن سبز نکاح چنین می گوید.
ارزش پیران نکاح به خاطر اینکه پیران نکاح رنگ سبز است، عموما مردم کابل زیادتر رنگ سبز بسیار خوب میگیرن که او نشانی از خوشبختی است. نکاح سنت پیغمبر است، از او خاطر در نکاح باید عروس لباس با حجاب بپوشه، لباس پت بپوشه. پیران سبز است خاطر که رای نمیگیره که سوچه باشه، پاک باشه، به خاطر اینکه تکیره که میگیرن به حیات میتن میدوسن او را بسیار یک آدم خوب نگاه میکنه باش که جای چیز که سرش نمونده، چیز نندازن، کدام کس چیز نه. حالا خو سر جادو بسیار زیاد در دنیا رواج شده، از همون خاطر رو پیران نگاه میکنن. پیران نکای ما که تقریبا 27 سال از عرصی میشه، من پیران نکای ما تا این همه سالم نگاه کرده بودم و تکی خال بسیار مقبول بود. باز بر نواسگه کم که نواسی اولی رولیاف کردم.
مراسم عروسی از خود مراحل خاص دارد که نکاح یکی از مراحل عروسی شمرده می شود. میان عده‌ای از مردم رسم است که در ختم نکاح برای مولای امام و پدر وکیل چپن، دستمال و شیرینی و نقل به عنوان تحفه می دهند و همین قسم برای مدعوین نیز نقل و شیرینی توزیع می کنند. خانم ماهره باشنده دارالامان کابل در مورد رواج‌های خاصی که در موقع نکاح دارند می گوید. یکی هم گذاشتن ارزن به جیب داماد است.
یکی از رواجای مردم ما در افغانستان است که در جیب داماد ارزن مندازن و تا میز نکاح که میرسن او باید ارزن شور بده چون سایه کسی دیگه، یعنی بالای داماد نفته یکی. و در ضمن در پالوی ازی که ارزن مانای زیر میته که مو نظر به رسم رواج و کلتور عنانات مردم ما میگه که باید آینده نسلش زیاد شه، با او خاطر ما ارزن در جیب داماد خود مندازیم.
آینه مساف رواج برجسته مراسم عروسی است. این کلتور از گذشته های خیلی دور در میان افغان ها باقی مانده است. در گذشته ها به نسبت تعصبات مذهبی و قومی نمی توانستند عروس و داماد هم دیگر را الی همین لحظه ببینند که چی شکل دارد، آیا عروس زیباست یا نه. در زمان آیین مصاف هم دیگر را می‌بینند و هر دو یک آیه خورده از قرآن را می‌خوانند و قرآن را بوسه می‌زنند. باز هم سهیلا در مورد رواج آیین مصاف می‌گوید:
آیین مصاف کس از بسیار از قدیم است که در افغانستان رواج زیادتر است نسبت به دیگر مملکت‌ها. شاید در دیگر مملکت‌ها نباشد، افغانستان زیادتر است، خصوصا در کابل که است در آخر محفل نمی برگزار میشه قرآن شریف میمانند، به خاطر از اینکه بروی قرآن شریف و میبینند باز آینه روی خود میبینند. و آیین مصاف از بسیار قدیم است، وقتی که بی فاطمه زهرا روی خود در آینه دید، اولین دفعه روی خود دید، از این خاطر آیین مصاف به خاطر از این میگویند بین اون دو زوج کس محبت صمیمی پیدا شود.
جورابشینه که آینه مصاف شوه، جورابشینه که آینه مصاف شوه، میمونت به دیار توی ما خود یار تصمیمه من بشکار آمدن یه سفر بول بستن.
ماه جان باشنده خیرخانه کابل میگوید: در وقت آینه مصاف رواج داریم که در دامن عروس میوه خشک بمانیم.
در وقت آینه مصطف شال سرش مندازن با دمو وقت آینه مصطف ها میکنه شوارز جوره استاد میشه، شوارز که جوره استاد شد دست بده کسی که با دامنش بازچی مندازن اک میوه خسته، پسته، جلغوزه، کشمش سفید، سایگی، سایگی از اینجورا را مندازیم.
در ختم محفل عروسی رسم است که یکی از اقارب نزدیک عروس کمر عروس را با فیته و یا دستمالی که هدیه نیز محتوای آن است میبندند. این که چی هدایایی در دستمال می باشد از زبان خانم هما می شنویم.
حتی بعضی ها کلچه، بعضی ها رود، پول و طلا، هر چیز را میگذارن. من خودم شاهد یکی از زواج هایی بودم که عروس از قندوز آوردیم، از قندوز تا و اینجا دو دانه رود در پشتش که بسته کرده بودن در کمرش را به کابل آورد.
می گویند در سابق موقعی که عروس را به خانه داماد می برند چندین چادر به سر عروس می اندازند. در این رابطه خانم گل قصه را این طور بیان می کند:
مردم کابل زن از کوچه اینگری بود، همی قصه می کرد، می گفت که من وقت کاروسی ما آوردن که در کنج خانه کشاندن من می گه 8 تا چادر در سرم بود، می گه من کسر نیدم، یک وقت دروازه می رفت غرنگ واز می شد و بسته می شد، می گه من استاد می شد و می ششتم، می خیستم و می ششتم، می خیستم و می ششتم، می گه آخر همی گوشه یک چادر من رست کردم که باش کالمی کیست که مرا هیچ نمی گه که بیشی، می گه پایان بیخی شخ شد که آخر سعی کردم که در خانه هیچ کسی دروازه شمالک میزنه و آواز بستیش میکنه. دیگه نمیت رواجا بود، حال خو رواجا نیست.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده میتوانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
اکنون هم سخنان کوتاهی را از کسانی میشنوید که در مورد عنانات عروسی های مناطق خود میگویند.
اسمم پلوشه، باشنده خود کابل هستم. مردم ما رواج دارن که وقت پشت عروس که میره داماد، باز در جیب داماد یا انار، یک دانه انار یا یک دانه سیب، این از این دو میوه یک شمی مونه، وقتی که داخل اتاق میشن که عروس بکشن، باز ما انار داماد در دیوال میزنه که بالای سر عروس میباشه و بعدا در دست عروس هم نقل یا چاکلیت میباشه که به سر داماد پس و پاش میکنه و دیگر عروسی در پای راست عروس بوت میکنه داماد. اینی رواج هست که باز بعد از عروس میکشن.
در این اصلا مزولایت غزنی راجع به مراسم عروسی اینه که مثلا کسی که لباس سفید استفاده میکنه با معنی مقدس بودن امو مراسم عروسی است، مگر در جامعه ما که از جامعه افغانی اکثریت لباس رنگا میپوشه، بخصوص در ولایت غزنی که از لباس سفید استفاده نمیکنه، اگر استفاده میکنه مثلا به اون شکل اروپایی که از رنگش متفاوت میباشه و این به خاطری است که نشان دهنده فرهنگ و جامعه افغانی است.
کالای سفید به خاطر میپوشیم که این عروس وقتی از خانه پدر خود به خانه خسر خود میره کالای سفید میپوشه و در خانه خسر خود از کالای سفید پس بیرون میشه، یعنی کالای سفید در خانه خسر یعنی بیرون میشه و کفن است.
نگفته نماند که امروزه عروسی ها به اصطلاح خیلی پرزرق و برق گردیده است و سوی هم عنانات سابق در شهرها نسبتاً تغییر نموده و جای آن را فرهنگ غرب پر نموده است که از رسم و رواج های سنتی خود کم کم دور شده می رویم. اما مسائل سنتی را که جنبه خرافی نداشته باشد چه خوب است به نسل های بعدی هم انتقال بدهیم. شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. با امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.